أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد.
خب، به صفحه 173 کتاب مصباح الهدى رسیدیم. عنوان مبحث: اعتماد و حسن ظن به خدا و اهل بیت علیهم السلام است. من یه مقدمه‌ای رو قبل از اینکه وارد خوندن عبارات این فصل بشیم عرض بکنم که زمینه بحث رو روشن‌تر بکنه و آماده‌تر بکنه برای درک نکته‌هایی که در این مبحث آمده. ببینید، حسن ظن و خوشگمانی و اعتماد به یک فرد از دو چیز میتونه ناشی بشه. یعنی ما وقتی به یک کسی خوشگمانیم، امید خیر به او داریم، احتمال کارهای خوب در مورد او میدیم و به او اعتماد میکنیم، وثوق پیدا میکنیم، این از دو چیز میتونه ناشی بشه. یا اینکه شخصیت او رو میشناسیم، میدونیم این چه تیپ آدمیه، چه روحیاتی داره، چه خلقیاتی داره، چه سجایایی داره. خب وقتی فهمیدیم انسانیست با سجایای برجسته، با اخلاق فاضله، با شخصیت وارسته، طبیعتاً از چنین شخصیتی انتظار جز اعمال شایسته نمی رود. در نتیجه نوعی خوشگمانی و حسن ظن به این شخص پیدا می کند. در مورد خدای متعال هم همینطوره. اگر ما بدانیم که خدای متعال چه صفاتی داره، به تعبیری خلق الهی چیست، سنت و سبک و رویه عمل خدا چیست، خدا چه ویژگی هایی دارد، با شناخت اسماء و صفات الهی زمینه ای فراهم میشه که دیگه از چنون وجود عالی جز امید خیر نخواهیم داشت، جز حسن ظن و خوشگمانی به اونچه او می کند نصیب ما نخواهد شد. ببینید، اگر کسی بخواد احتمال بده که از جانب شخصی عملی سر بزند که اون عمل عمل خوبی نباشد، عمل شایسته ای نباشد، یکی از این زمینه ها رو در او لااقل باید دیده باشد. مثلا اگر بخوایم بگیم که فلانی به فکر ما نیست، فلانی به داد ما نمیرسه، فلانی یادی از ما نمیکنه، فلانی کمکی به ما نمیده، باید یکی از این زمینه ها باشه. زمینه اول این که اون شخص رو غافل از حال خودمون بدانیم، بگیم حواسش نیست، متوجه نیست که مثلا من در چه حالی به سر میبرم، تو چه گرفتاری گیر کردم، تو چه مشکلی هستم، چه نیازهایی دارم. حواسش جای دیگه هست، حواسش متوجه من نیست، یا اصلا خوابش برده، خوابه، اصلا متوجه نمیشه وضعیت من رو، چرتش گرفته، خیلی هوشیار نیست، لذا متوجهه وضعیتی که من درش هستم نیست. خب این احتمال هم که او حالت من رو متوجه نیست، غافل از وضعیت من، خوابه، داره چرت میزنه، متوجه نیست من در چه وضعیتی به سر میبرم، چه نیازی دارم، چه مشکلی. احتمال دوم این که نه، بیداره، هوشیاره، متوجه من هم هست، اما آگاه به مصالح من نیست، تشخیص نمیده درست که چی به مصلحت من هست. در تشخیص مصلحت من احتمال داره دچار اشتباه بشه، گمان کنه چیزی به سود منه در حالی که فی‌الواقع اون چیز به سود من نباشد. در نتیجه کاری که ممکنه او بکنه به نفع من تمام نشه. سومین احتمال، هم متوجه حال منه، خبر از احتیاجات و نیازها و مشکلات من داره، هم میداند که چه چیزی در این موقعیت به مصلحت و به سود منه، اما دستش خالیه، امکاناتی نداره. میدونه من به چی احتیاج دارم، اما خودش هم نداره اون چیز رو که به من بده. فقیره، توهی دسته، نداره. لذا امیدی به این نمیره که او بتونه کاری برای من بکنه، نیاز من رو برطرف بکنه. حالت چهارم، هم متوجه و خبر داره که من چه مشکلی دارم، چه نیازی دارم، هم میداند که در چنین موقعیت دشواری چه چیزی به درستی به مصلحت منه، و هم داره اون چیز رو به من بده. اما بخیله، آدم بخیله، و چون بخیله دلش نمیاد بده، به جونش بسته است اون چیز، حاضر نیست این رو به من بده. حالت پنجم، هم متوجه نیازهای منه و میدونه من به چی احتیاج دارم، تو چه مشکلی به سر میبرم، چه کمبودی دارم، هم میداند که در این موقعیت دقیقاً چه چیزی به مصلحت و به سود منه، و هم اون چیزی که مورد نیاز منه و به مصلحت منه داره به من بده، و هم سخاوتمند، بخیل نیست، آدم کریم و دارای جود و سخاوت نیست. اما نسبت به من مهر و محبتی نداره، علاقه چندانی به من نداره، آدم بی‌عاطفه است، خیلی دردش نمیاد که ببینه من تو چه مشکلی دارم به سر میبرم، و لذا در این که میداند من چه مشکلی دارم، میدونه که چجوری هم باید این مشکل برطرف بشه، داره اون چیزی هم که میتونه مشکل من رو برطرف کنه، سخاوتمند و کریمم هست، بخیل نیست، اما نسبت به من علاقه ای نداره، بی علاقه است، بی عاطفه است، منو تو دل درد و سختی و محرومیت میبینه، ککشم نمیگذه، براش مهم است. لذا به این همون وقت باز آدم چشم امید نداره. ششمین حالت، هم متوجه حال منه، غافل نیست، خوابش نبرده، چرتش نبرده، میبینه که من تو چه دشواریم، هم میداند که در این موقعیت دشوار چه چیزی به سود منه، به مصلحت منه، و میتونه مشکل من رو حل کنه، و هم داره اون چیز رو بده، و هم سخاوتمنده، و هم نسبت به من محبت داره، با عاطفه است، اما قدرت نداره که اون چیزی رو که داره و میخواد به من بده به من برسونه، قادر نیست، ناتوانه، ضعیف، لذا باز هم مشکل من به دست او حل نمیشه و چشم امیدی به او نمیتونم داشته باشه. موقعیت هفتم، هم میدونه چه مشکلی دارم و متوجهه، هم میدونه چجوری این مشکل قابل حل شدنه، هم داره اون چیزی که نیاز منو برطرف میکنه، هم سخاوتمند، بخیل نیست، هم نسبت به من مهر و محبت داره، بی‌عاطفه نیست، براش بی‌تفاوت نیست که من در مشکل به سر ببرم، هم قدرتمنده، اما تو کار خودش خبره نیست، ناشیه، و چون خبره نیست مهارت کافی رو نداره، علی‌رغم توانمندی که داره چه بسا در حین عمل دچار اشتباهاتی بشه و باز مشکل من به دست او حل نشد. دقت کردیم؟ هر کدوم از این هفت مورد باشه جا داره که آدم نسبت به عمل کرده اون شخص مقابل دید مثبتی نداشته باشه، امید خیری به اون نداشته باشه، حسن ظن و خوشگمانی به اون نداشته باشه. اما خدای متعال چی؟ هیچ یک از این هفت مورد در مورد خدا یقیناً مصداق نداره. یک، خدای متعال از حال بنده خودش غافل نیست، متوجه وضعیت تک تک آدم هاست، غافل از بندگانش نیست. خدا نه خوابش میبره نه چرتش میگیره. لا تأخذه سنتون و لا نوم. نه چرتش میگیره و سنه سراغ خدا میاد، نه خوابش میبره که عمیقاً به خواب بره و از حال ما بیخبر بمانه. خدا جاهل نیست، خدا علیمه، خدا غافل نیست، خدا خبیره. پس اولین احتمال که در مورد خدا منتفه. احتمال دوم، بگیم در تشخیص مصالح خلق دوچار خطا بشه، دوچار اشتباه بشه. این هم که محال در مورد خدا. خدای متعال خطا ناپذیره، خدا آگاه به مصلحت حقیقی و واقعی تک تک بندگانش. اینجوری نیست که اشتباه کنه، سه پزشکی که در تجویز دارو دوچار اشتباه میشه، در اینه که میخواد مریضشو خوب کنه اما این دارو مریضه رو میکشه. اینجوری نیست که خدای متعال. پس هم میداند که ما در چه وضعیتی هستیم و هم به درستی تشخیص میدهد که چه چیزی به مصلحت ماست در این موقعیه. سوم، خدای متعال تهیدست نیست، دستش خالی نیست که بگیم دلش میخواد مشکل ما را حل کنه ولی چیکار کنیم، خودش هم دستش نیست، دستش خالیه. اینجوری که نیست، خدای متعال غنی مطلق است. چهارم، این غنی مطلق جواد و کریم است، بخیل نیست، اجود العجودینه، اکرم الاکرمینه، سخاوتمندترین سخاوتمندانه. پنجم، این غنی سخاوتمندی که آگاه به مصالح ما هست، اینجوری نیست که نسبت به حال ما بی احساس باشه، بی عاطفه باشه، براش مهم نباشه که ما چی میکشیم، چی به سرمون داره میاد. نه، خدای متعال نسبت به بندگانش رعوفه، اوج رعفت و مهربانه، رحیمه، مهر و محبت مطلق خدای متعال، رحمان و رحیمه، خیرخواه بندگانشه، مصلحت خواه بندگانشه. اینجوری نیست که براش مهم نباشه که بندگان چه به سرشون میاد، مهربان نسبت به اونها. ششم، این خدای آگاه و بیدار، این خدای واقف و آگاه بر مصالح ما، این خدای غنی و دارا، این خدای سخاوتمند و کریم، این خدای رؤوف و رحیم، توانمندم هست. اینجوری نیست که زورش نرسه اون کاری رو که میخواد بکنه عملی بکنه. ضعیف نیست، عاجز نیست، علا کل شیء قدیر است. ان الله غالب على امره، هر کاری که میخواد بکنه بر او غالب و چیره است. اینجوری نیست که زورش نرسه کار رو به تمام عملی کنه، نصف کار از آب در بیاد و اون خاصیتی که قرار بود نبخشه برای ما. نه، خدا توانمند و قادر. و این خدای قادر در کار خودش هم خبیره، خبره است. اینجوری نیست که به خاطر عدم تسلط در کارش بعضی وقتا اشتباه بکنه، ناشیگری بکنه و کار به درستی انجام نشه و اون خاصیتی که قرار بود رو نبخشه. حالا شما به من بگید، خدایی با این هفت ویژگی چجوری میشه احتمال داد که چیزی که از او سر میزنه و متوجه ما میشه مصلحت ما رو در بر نداشته باشه. چه جوری میشه؟ آیا مصلحت ما رو خبر نداره؟ که داره. آیا اون چیزی که به مصلحت ماست در اختیار نداره؟ که داره. در اختیار داره اما بخیله، دلش نمیاد به ما بده. کریمه. دلش میخواد بده به ما اما زورش نمیرسه، که قدیره. زورش میرسه ولی خیلی مسلط نیست به کارش، بعضی وقتا کار ناقص از کار در میاد یا نمیدونم اشتباهی میشه. اینم که نیست، خبیره. چجوری میشه احتمال داد از چنین خدایی جز خیر متوجه ما بشه؟ دقت کردیم؟ بنابراین اگر ما راجع به خدامون یه خود فکر کنیم، این خدای ما کیه؟ این خدایی که حالا تو بحث‌های سال‌های گذشته در بحث توحید مصباح گفتیم مفصل، و شما این سی دی بحث توحید افعالی رو دیگه گوش کردید و یادداشت برداری کردید که تو زندگی ما غیر خدا احدی کار این نیست. هیچ کس در زندگی ما جز خدا کار این نیست. اگر چیزی به دستمون میرسه خدا میده، اگه چیزی از دستمون میره خدا میگیره، اگر سودی میبریم خدا سود میرسانه، اگر خسارتی متحمل میشیم اون خسارت رو هم خدا بر ما وارد میکنه. احدی جز خدای متعال در زندگی ما کاری نیست. به همون تعبیر زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام تو مناجات شعبانی که به خدا عرض کرد، الهی به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدای دست خودت، دست احدی جز تو نیست. وقتی که چیزایی که دارم زیاد میشه، ای تویی که اونها رو زیاد کردی، ولو فلان آدم آورد داد به من، این تو بودی که به دست اون آدم این چیز رو به من رسوندی. و نقصی، وقتی چیزایی که دارم کاسته میشه، کم میشه، ولو دزده اومد برد، این تو بودی که به دست اون دزده این چیز از زندگی من خارج کردی. و نفعی، وقتی که سودی به من میرسه، این تو بودی که این سود رو به من رسوندی. و ضری، وقتی که خسارتی به من وارد میشه، این تو بودی که اون خسارت رو به من وارد کردی. به یدک لا به ید غیرت، همش دست خودته، احدی جز تو زندگی من کاری نیست. حالا در اون بستر نگاه توحید افعالی، اگر این بحثی که الان کردم رو اضافه کنید به که حالا اون خدایی که همه کاره زندگی ماست و هرچه در زندگی ما میشه او میکند، خداییست با این هفت خصوصیت، خب حالا دیگه دیدگاهتون نسبت به اون چه شده، اون چه میشه و اون چه خواهد شد، آیا دید مثبت نمیشه؟ هرچه تا امروز تو زندگی من اتفاق افتاده کار خدا بوده، غیر خدا احدی کار ای نبوده، و خدایی که اون کارها رو تا امروز تو زندگی من پیش آورده خداییست با این هفت خصوصیت، آیا دیگه کوچکترین جایی برای احتمال بد بودن اون اتفاقات گذشته باقی میمونه؟ جایی باقی میمونه که من بشینم غصه بخورم برای حوادث گذشته زندگی؟ حادثه آفرینش خدایی بوده با این ویژگی ها، پس یقیناً اونچه که اتفاق افتاده در گذشته خیر بوده. این نگاه به گذشته تا امروزم، از امروز به آینده چی؟ اون کسی که حادثه های آینده زندگی من رو رقم میزنه کسی غیر خدا نیست. هر چه پیش خواهد آمد همه رو خدا میکنه. گفت گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر، که اینها خدا کنند. هر چه می شود از رنج و راحت در آینده عمرم هم همه رو خدا می کنه، غیر خدا کسی تو زندگی من کاری نیست. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اون چه خدا مقدر می کنه برای ما هیچی واقع نمی شه. چیزی واقع می شه که خدای متعال مقدر کرد. خب حالا بر این اساس خدایی با این هفت ویژگی اتفاقات آینده زندگیمون رو به وجود میاره، اون اتفاقات چجوری خواهد جز خیر؟ دقت کردیم؟ لذا این که ما بدونیم اون کسی که حادثه آفرین و مدبر امور زندگی ماست، مقدر امور زندگی ماست. چه خصوصیاتی داره؟ زمین ساز حسن ظن و خوشبینیه و آینده خواهد بود. دیگه با بدبینی تعبیر نمی کنیم حادثه ها رو، با خوشبینی تعبیر می کنیم و این خوشبینی طبیعتا در پی خودش یک نوع شادی، بهجت، سرور به دنبال میاد، چه در امور مادیمون چه در امور معنویمون. هم در جنبه های مادی کار ای جز خدا تو زندگی ما نیست، هم تو جنبه های معنوی غیر خدا احدی کاره. لذا هم در اداره امور دنیویمون با حسن ظن و خوشبینی، با شادی به استقبال آینده میریم، چون یقین داریم که جز خیر هیچ چیزی برامون اتفاق نمیفته. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی لا یفعل بعباده الا الاصلح لهم، فرمود خدای متعال جز اون چیزی که بیشترین میزان مصلحت رو برای بندگانش در بر داره هیچ چیزی برای بندگانش پیش نمیاره، چه در امور مادیمون چه در امور معنویمون، چه در امور معنویمون. حالا امور مادی رو دیگه الحمدلله رفقای جلسه هاضمه پیدا کردن که بتونن تلخ و شیرین رو یک سره به عشق ساقی سر بکشن. گفت به درد و صاف تو را کار نیست، دم درکش که هر چه ساقی ما ریخت این الطاف است. فقر و غنا رو، بیماری و سلامتی رو، شهرت و گمنامی رو، قدرت و ضعف رو، ثروت و فقر رو، همه رو یه سره سر میکشن دیگه. انشالله این وادی طی شده. اما حالا میخوام بگم تو جنبه های معنوی هم همین نگاه رو داشته باشیم، تو جنبه های معنوی هم حسن ظن داشته باشیم به خدا و مقدرات الهی. بدبین نباشیم، بدگمان نباشیم. اون چه که نصیبمون شده را ارزیابی مثبت بکنیم، با نگاه مثبت بهش نگاه کنیم، بدبینانه نگاه نکنیم. عبادتمون، طاعتمون، معرفتمون، حالاتمون رو یه وقت به پای خودت میخوای بنویسی، هر چی میخوای بد بگی بگو جادر. اما یه وقت میخوای بگی این عطای خدا بود، خدا بود که توفیق این نماز رو داد به من، هنر من که نبود که، خدا بود توفیق این سجده رو به من داد، خدا بود توفیق این ذکر رو به من داد، خدا بود توفیق این مناجات و این دعا رو به من داد. حالا اگه خدا داد بازم میتونی دیگه بگی بده؟ تا وقتی پای خودت مینوشی هر چی میگفتی من کاری نداشتم، از اونی هم که میگفتی هزار مرتبه بدتر. اما حالا که فهمیدی خدا داد، من چی کارم این وسط؟ حالا چی؟ حالا بازم میتونی بگی این نماز بد بود؟ خدا چیز بد میده؟ به عبادتت هم خوشبین میشی، به طاعتت هم خوشبین میشی، به حالتهای معنویت هم خوشبین میشی، هم تو جنبه های ظاهری دنیوی روحیه شاد پیدا میکنی، کیفت به راه دیگه. نگاهت میکنم اصلا خنده از لبات بر نمیخیزه، چشمات برق شادی توش داره میزنه، خوب نشون میده که راضی از رب خوده، از مدبر امور خوده، حالتت نشون میده. از اون برام اگه دل خور باشی، من تو چشمات نگاه میکنم میفهمم که دعوا داری با خدا، خشمگینی از دست خدا، چون من اسب حالت دنیا هزینم، فقط اسب حال الله ساختا. کسی که صبح کنه در حالی که از وضعیت زندگی دنیویش محزون باشه، این صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناک. لذا اون وقتی که نگاه میکنم میبینم نه قیافه گرفته، عبوس، تو هم پلاسیده، افسرده، میفهمم دعوا شده با خدا. و وقتی روح رضا میاد، گفتم همین توجه که اون چه شد خدا کرد و خدا هم محال اون چه که میکند بهترین نباشد. خوندم عبارت امام صادق رو، فرمود اون چیزی که به بیشترین میزان مصلحت رو برای عبد داره همون رو خدا پیش میاره، جز این هیچ کاری نمیکنه. خب اگر این جوریه داستان، خب دیگه حالا چه جای قصه، چه جای محزون بودن، چه جای حسرت خوردن، چه جای افسردگی و پلاسیدگی و پژمردگی. لذا قیافه مؤمن رو که نگاه میکنی برق شادی تو چشماش میدرخش، خنده از لباش بر نمیخیزه. المؤمنو حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. مؤمن بشارتش، خندهش، شادابیش تو چهرشه. اگر یک غم هجران یار هم تو وجودش هست، او تای دلشه، اون مخفیگاه های وجودش اون غم رو حامله، ولی ظاهرش، چهرش رو که نگاه میکنی غرق شادیه. آدم بهش که میرسه خستگیش در میره، از بس این سر حال سرزنده تو پوست خودش نمیگنجه از شادی. مؤمن اینجوریه، مؤمن ظاهرش اینجوریه. نه تنها تو جنبه های مادی، نه تنها تو جنبه های ظاهری دنیوی، تو جنبه های اخروی و معنوی. چون بعضی از ماها مشکلمون تو دنیا حل میشه، تو آخرت گیر میفتیم. گفتم براتون دیگه، بعضی از همین دوستایی که حالا یه مدت مثلا با هم رفیق شدیم، دوست شدیم سر کلاس ها و با همین بحث ها آشنا شدن و روزای اول که هم یه دیدیم حسابی از دست خدا عصبانی و دلخور و یه حرفا، کم کم آشتیشون دادیم با خدا و فهمیدن که نبا با عجب خدای خوبی و همه این چیزایی که پیش اومده تو زندگیم تا امروز خیلی هم چیزای خوبی بود. خب الحمدلله آشتی میکنن، خوشحال میشیم که دیگه آشتی شدن با خدا. میرن یه 4-5 ماه بعد دوباره میان سر کلهشون پیدا میشون، میرن باز دوباره قیافه گرفته، عبوس تو هم رفته، میگم خدای دیگه چی شده، دوباره سر چی دعواشون شده اینا با خدا. چون میدونید هر کسی محزون باشه با خدا دعواش شده. اینا خیالتون تخت تخت باشه، هیچ کسی غیر خدا نیست اصلا که آدم با غیری دعوا بکنه، غیری وجود نداره که. وقتی دلخوری از دست خدا دلخوری، خب میشینونمش میگم خب عزیزم دیگه چی شده حالا، ببینم شروع میکنه آقا نمیدونم نمازام اینجوری دیگه حال خوبی توش ندارم، نمیدونم دعاهام اینجوریه فلانه، دیگه توفیق نماز شب چند وقت ندارم فلان. میگم حالا تا دیروز سر دنیا با خدا دعوا داشت، حالا سر آخرت با خدا دعوا داره. بالاخره میگم بنابراین که شما با خدا قهر باشی میگه ها، سر دنیا آشتی دادم، حالا سر آخرت با خدا دعوا شد، سر معنویت و عبادات دعوا شد. نه، تو جنبه های معنوی هم مؤمن شاده. گفتم این نمازی که دو رکعت خوندی اگه مال خودت بود که مفت خدا نمیارزه، اما اگه خدا نصیبت کردی نماز رو خوندی چه هم میارزه، قیمت میشه براش گذاشت، برای این عبادتی که خدا بهش توفیق شده. لذا وقتی فهمیدی عطای خدا بود، غرق سرور میشی، غرق بهجت و شادی میشی. یعنی قیافت آدم نگاه میکنه خوب میفهمه که با خدا آشتی دیگه، یعنی ته دل مؤمن یه قهقهی میخنده که او قهقهی ته دلش هیچ وقت دیگه متوقف نمیشه. یعنی مؤمن به رضا که رسید دیگه اصلا دلخوری و حزن بعد از رضا لا سخط، بعد از اینکه به رضا رسید دیگه اصلا سخط و نمیدونم حزن و اندوه و غصه و حسد اینا دیگه اصلا تو وجود این آدم نفوذ نمیکنه. و وقتی شما نگاه مثبت پیدا کردی، اون وقت خواهم گفت چه اتفاقی میفته. یعنی این حسن زن پیش آمد، اون وقت میگم چی میشه بعد. پس یکی از چیزهایی که میتونه زمین ساز حسن ظن ما به خدا باشه، آشنایی با اسماء و صفات الهیه. این که بدونیم خدا خبیره، این که بدونیم خدا قدیره، این که بدونیم خدا کریمه، این که بدونیم خدا رحیمه، این که بدونیم خدا رعوفه، این که بدونیم خدا غنیه، این که بدونیم خدا علیمه، این که بدونیم خدا حکیمه و همین خداست که حادثه آفرینه دنیا و آخرت ما، ظاهر و باطن ما، ماده و معنای ماست، در واقع زمینه ساز یک نوع حسن ظن و خوشبینی نسبت به اون چه که در آینده پیش خواهد آمد میشه. دومین چیزی که میتونه زمینه ساز حسن ظن انسان به کسی بشه، رفتارهای سابق اون آدمه، عملکرد گذشته اون آدمه. ببینید شما اگه یک رفیقی داری، این رفیق سالهاست باهاش دوستید و مرتبطی، جز خوبی از اون ندیدی، جز محبت از اون ندیدی، جز فداکاری از اون ندیدی، تو هر مشکلی خودشو به شما رسوند و مشکل گشای زندگیتون بود. تو هر حاجت و نیازمندی آمد و نیاز شما رو برآورده کرد. تو هر غمی شریک غم شما بود و بار غم شما رو بکشید. یک عمر دیدید اینجوری داره با شما رفتار میکنه، جز خوبی از اون ندیدید. طبیعتاً وقتی اینجوری شد نسبت به آینده هم به او حسن ظن نخواهید داشت، یعنی از او جز انتظار خیر نخواهید داشت. اینم دومین عاملی است که میتونه زمین ساز حسن ظن باشه. خب در مورد خدای متعال چی؟ خدای متعال چه کرده با ما تا امروز؟ اینو بیاندیشیم که خدا با ما چه کرده؟ کارهایی که تا امروز کرده را اگه بررسی کنیم، ارزیابی کنیم، زمینه حسن ظن نسبت به آینده رو فراهم میکنه. چی کار کرده خدا؟ از اول به وجود اومدن ما در این دنیا تا همین امروز که الان با هم دیگه تو این جلسه نشستیم، خدا چه کرده ما؟ از لطف و محبت، از عطا و احسان و انعام، از ستر و مدارا و حلم، از غفران و بخشش، چی کار کرده خدا؟ اصلا متحیر میمونه آدم. منتها ما کمتر میشینیم واقعا منصفانه نگاه کنیم به داده های خدا. گفتم قبلنم براتون، ما معمولا روحیمون اینه که طلبکاریمون رو از خدا هی میشموریم، ازا دلخوریمون هی بیشتر میشه از خدا، هی میبینیم فلانی فلان چیز داره خدا به ما نداده، هی از دست خدا دلخورتر میشیم، قهرمون محکمتر میشه. نه اینکه بشینیم ببینیم خدا چی به ما داده، به خودمون چی ها داده. اگر واقعا انسان بشینه منصفانه اینا نگاه کنه، میبینه غرق فضل و عطای الهی. یعنی اون کسی که خودشو محروم ترین فرد عالم میدونه و میگه خدا هیچ چی به من نداده، همون اون بیاد بشینه اینجا تا با هم دیگه یه مرور کنیم ببینیم چی داره، تا ببینه چجوری غرق فضل و عطای خدا هست. چه کرده خدا تا امروز با ما؟ این بحثو شاید به مناسبت‌های دیگه‌ای قبلا هم اشاره کردیم، ولی عیبی نداره مرور کنه آدم. چی کار کرده خدا؟ از اون وقتی که ما یه جنین بودیم تو رحم مادر، نه فهم و شعور داشتیم، نه عرضه و قدرتی داشتیم، هیچی نداشتیم دیگه اونجا. تو رحم مادر کی به یاد ما؟ میدونید حالا اونایی که پزشکی میخونن بهتر میدونن این بحث رو، جنین در دوران حیات جنینی صده ها خطر تهدیدش میکنه که هر یه دونه از اونا کافیه برای این که این جنین سقط بشه. کی ما رو حفظ کرد از اون همه خطر؟ ما که تو رحم مادر فهم و شعوری نداشتیم که خطرهایی که ما رو تهدید میکنه بشناسیم، زور و قوتی نداشتیم که بتونیم از خودمون در قبال اون خطرها دفاع کنیم و حفاظت کنیم. کی ما رو تو رحم مادر از اون همه خطر حفظ کرد؟ کی در دوران حیات جنینی نیازهای حیاتی ما رو تأمین کرد؟ ما اونجا میتونستیم بریم دنبال کسب و کار، دنبال تهیه غذا و خوراکی. کی نیازهای حیاتی زندگی ما رو در دوران حیات جنینی می‌پرورد؟ غیر خدا کسی بود؟ کی تو رحم مادر این صورت زیبا رو نقاشی کرد در چهره ما؟ هو الذی یصبرکم فی الارحام، غیر خدا؟ ببینیم خدا با ما چی کار کرده دیگه، از همون نقطه شروع مرور کنیم ببینیم خدا با ما چه کرده. از لطف و عنایت. هنوز چند ماه بود که این بچه به دنیا بیاد، دیدید دیگه شما؟ هنوز 2 ماه 3 ماه 4 ماه مونده این بچه به دنیا بیاد، دیدید پدر و مادر رو چجوری را میفتن؟ آقا سیسمونی درست کنیم، تخت بخریم، کمد بخریم، لباس بخریم، اسباب بازی بخریم، که این بچه که 3-4 ماه دیگه قراره به دنیا بیاد، وقتی به دنیا اومد بی وسائل زندگی نباشه. کی پدر و مادر رو عاشق این بچه ندیده کرد و اینجوری انداخت به دنبال تأمین حوائجش؟ غیر خدا. هنوز این بچه چند ماه بود به دنیا بیاد، هنوز چند ماه از دوران زندگی جنینیش باقی مونده بود. سینه های مادر رو از لطیفترین و گواراترین و مناسبترین غذای برای بعد از تولد او پر کرد. کی از چند ماه قبل به فکر غذای بعد از تولد این بچه بود غیر خدا؟ بعدم که این بچه متولد شد، دیدید این مادر رو چجوری شیره جان خودش رو با التماس، نه با منت گذاشتن، نه با ناز کردن، ناز بچه رو میکشید، قربون صدقش میرفت که تو رو خدا بیا شیر بود. کی مادر رو اینجوری عاشق این بچه کرد غیر خدا؟ این بچه که به دنیا اومد، پدر و مادر رو دیدید چیکار میکنن برای این بچه نوزاد؟ خصوصا تو بچه اولا خیلی قشنگتر میشه این صحنه رو دید. این مادری که دختر سوگلی خونه پدر و مادرش بود، تا دیروز کلی ناز و ادا تو خونه پدر و مادرش داشت، دست به سیاه و سفید نمیزد، یه خوده ساعت خوابش دیروز زود میشد، کلی کج خلقی میکرد. حالا نگاه کن این بچهش به دنیا اومده، ببین داره خدمت میکنه این بچه، بی‌منت با اشتیاق و شوق شب تا صبح کنار این بچه پلک نمیزنه، بیدار میشینه، صبح هم قیافش رو نگاه میکنه، یک ذره اخم و اوقات تلخی تو چهرش نیست. کی این مادر رو اینجوری عاشق این بچه کرد غیر خدا؟ او پدری که تا دیروز پسر مغرور خونه پدر و مادرش بود و متکبر و کلی ناز و ادا داشت، امروز نگاه کن از اول صبح خودشو به آب و آتیش میزنه تا آخر شب که نیازمندی های زندگی این نوزاد رو تهیه کنه. کی این مرد رو از اون غرور کشوندش پایین و اینجوری به خدمت این بچه گمارد عاشقانه غیر خدا؟ بعدم این بچه که متولد شد، چشمای بینا، گوشای شنوا، دستای توانا، اندام متوازن و سالم، اینا رو کی داد به این بچه؟ و اینا چقدر میارزه؟ چقدر میارزه اینا؟ بی منت عطا کرد، بی منت عطا کرد، بی درخواست عطا کرد. کسی غیر خدا بود اینا رو داد؟ چند میارزه این هدیه ها؟ پیغمبر اکرم فرمود انسان ها اصلا سرشتشون بر اساس محبت به کسی که بهشون خوبی میکنه آفریده شده. خب کی اینا رو داد و اینا چند میارزه؟ ببینید من چهار بار به شما چهار تا برخورد گرم با شما بکنم، نه یه احوال پرسی خصوصی باتون بکنم، فلانی چطوری، حالت خوبه، فلانه، چهار بار با شما برخورد کنم، یه دو بارم مثلا یه مشهدی برم، یه کربلایی برم، یه مکهی برم، سوغاتی براتون بیارم، بگم فلانی اونجا یادت بودم و اینه برای خودتو خریدم مخصوصا، میتونه دیگه منو دوست نداشته باشی؟ یه سوغاتی کم ارزش براتون، این هدیهی که خدا به ما داده چند میارزه؟ همین بدن ها، همین بدن چند میارزه؟ این هدیه چند میارزه؟ میشه قیمت روش گذاشت؟ خدای نکرده اگه این چشما درد بگیره برید پیش متخصص چشم معاینه کنه بگه ببخشید با عرض معذرت باید براتون بگم متاسفانه یک هفته دیگه بیشتر چشم شما بینایی نداره، تا آخر عمر نابینا خواهید شد، چقدر حاضری خرج کنی این چشما نابینا نشه؟ چقدر؟ اگه لازم باشه همه داراییت هم حاضر نیستی بدی؟ و اگه همه دنیا مال شما باشه حاضر نیستی همه دنیا رو بدی؟ گوشا درد بگیره بری پیش متخصص گوش و حلق و بینی معاینه کنه بگه تا 10 روز دیگه بیشتر این گوشای شما شنوایی نداره، تا آخر عمر هیچ صدایی دیگه نخواهید شنید، چقدر حاضری هزینه کنی این گوشا کرد؟ بگه زبان شما تا آخر عمر از کار میفته، دیگه قدرت حرف زدن نخواهید داشت. چقدر حاضری هزینه کنی؟ بگه دستای شما لمس میشه، یه هفته دیگه دستای شما لمس میشه میفته، چقدر حاضری بدی این اتفاق نیفته؟ هر کدوم از اعضا رو نگاه کن. قلب شما از کار میفته، چقدر حاضری بدی این اتفاق نیفته؟ اگه همه دنیا رو هم داشته باشه حاضری بدی و این اتفاق. حالا خوب دقت کنید، اگه یه پزشک متخصصی پیدا شد، این چشم شما رو که گفتن تا یه هفته دیگه نابینا میشه، این بتونه معالجه کنه و شما رو از نابینایی نجات بده، اگر با هزار ناز و منت بپذیره که شما رو عمل کنه و یه رقم بسیار کلونی هم پول از شما بگیره بابت این عمل جراحی، ولی عمل جراحی با موفقیت انجام بشه، چه احساسی نسبت به اون پزشک خواهید داشت؟ با اینکه پول کلونی هم گرفته، کلی هم منت گذاشته سرتون برای این عمل، غیر از اینه که با همه وجود خودتون رو مدیون اون میدونید و با همه وجود ممنون او هستید که چشمای شما رو از نابینایی نجات داد. با همه وجود دوستش دارید، هر وقت میبینید بهش میگید من این چشما رو مدیون شما هستم. حالا نگاه کنیم دیگه، این بدن رو یه قرون هم نگرف از ما، منتم سر ما نذاش، همینجوری چشم بینا رو داد، گوش شنوا رو داد، زبان گویا رو داد، دست توانا رو داد، تک تک اعضای ظاهری و باطنی پیکرمون رو به ما. این هدیه چند میارزید خدا با. فوق این بدن، اگه این بدن سالم سالم هم بود، همه اعضا کاراشون رو میکردن، اما این بالخونه کسی نبود توش، ها؟ یه عقله نبود، کسی دیگه برای شما احترام قائل بود؟ دیگه جایگاه و منزلتی داشتی جایی؟ این عقله که خدا به ما داده چند میارزد؟ این هدیهی که خدا داده چند میارزد؟ گفتم محروم ترین فرد عالم بیاد تا ببینه چجوری غرق عطاهای خدا داده. همون بدنتو نشون دادم، چشمتو همه دنیا رو حاضر بودی بدی، گوشتو همه دنیا رو حاضر بودی بدی، زبونتو همه دنیا، یه صورت حساب بده ببینم چند میارزید این بدنه؟ هر کدوم از اعضا به اندازه کل دنیا قیمت داشت. بازم میگیم محرومیم، هیچی به ما نداده خدا. یه خود سنت رفت بالا، دیگه شیر مادر پاسخگوی نیاز غذایی تو نبود، چیکار کرد خدا؟ ببین نگاه کن جهان رو، طبیعت رو، پر از انواع و اقسام خوراکی‌های لذیذ و نوشیدنی‌های گوارا کرد، میوه‌های مختلف، غذاهای مختلف، بدون این که ما از او درخواستی کرده باشیم، بدون این که منتی بر سر ما گذاشته باشیم. یه خود دیگه بزرگتر شدیم، رسیدیم به جایی که باید راه زندگیمون رو انتخاب بکنیم، مسیر سعادت و تکامل خودمون رو انتخاب بکنیم، عقلمون نمیرسید. خدای متعال محبوب ترین افراد در نزد خودش رو، کسایی که عاشقشون بود، اینا رو فرستاد تو دل خطرناک ترین مهلکه ها و به سخت ترین مصائب مبتلاشون کرد، برای اینکه به من و شما پیام هدایت رو برساند، انبیا رو، اولیا الهی. چیکار کرده خدا از لطف و عنایت؟ هر وقت تو زندگی به نیازی برخوردیم، بدون که اصلا از خدا درخواست بکنیم، نیاز رو برآورده کرد، اون چیزی که به مصلحت ما. هر وقت به ما گفت فلان کار رو بکن نکردیم، هر وقت چیزی نیاز داشتیم او بدون اینکه ما بگیم بکن کرد. وقتی به ما گفت عطا کن بخل ورزیدیم، وقتی از او درخواست کردیم بی منت عطا کرد. هر وقت صدامون زد پشتمونو کردیم به او، جوابشو ندادیم. هر وقت صداش زدیم مشتاقانه لبیک گفت به ما، جواب ما. هر وقت از او درخواستی کردیم، اگر به سودمون بود بلا فاصله داد، و اگر در اون لحظه به سودمون نبود ضرر داشت برای ما، به تأخیر انداخت. ما چه کردیم متقابلا؟ شروع کردیم داد و قال و دعوایی با خدا که این چه وضعشه، این همه هست و میخوایی نمیدی به ما. یادتونه این جمله ها رو دیگه تو دعای افتتاح، فان ابتعنی عتبت به جهلی ولعل الذی ابتعنی هو خیر لی لعلمک به عاقبت الامور. ولی ما بد اخلاقی کردیم، غر زدیم، نق زدیم، این چه وضعش خدایا، خودت گفتید بخوای میدم، این همه میخوام نمیدی. خدا قهر نکرد با ما، خدا بهش بر نخورد، تحمل کرد و گذاشت همون موقع که زمان مناسب و مفید بود اون موقع او را عطا. و اگه چیزی که میخواستیم هیچ وقت به مصلحت ما نبود، خدا برای این که ما را از این بیقراری و التهاب نجات بده، در واقع اون آتش اون چیز رو از ما سلب کرد، فهم ما رو بزرگ کرد، درک ما رو باز کرد، فهمیدیم بابا این چیزی که اینقدر داریم اصرار میکنیم خدایا بده چه ضررهای مهلکی برای ما داره. و اینجوری خدا آروم میکرد، از بیقراری نجات میداد. هر وقت فرمان خدا رو اطاعت کردیم، خدا به شکلای مختلف از ما سپاسگزاری کرد، عطاهای مختلف به ما داد، به زبانهای مختلف از ما تشکر کرد. هر وقت شکر او رو به جا آوردیم، عطای خودش رو چندین برابر کرد. لئن شکرتم لأزیدنکم. چقدر مشکلات و مهلکاتی رو از سر ما رد کرده خدا تو زندگی، که یکی از میلیون هاش هم ما خبر نداریم. چیزایی که اگه میومد اتفاق میافتاد نابودمون کرده بود برای همیشه، بدون که اصلا ما از وجود اون خطر خبردار بشیم که بخوایم از خدا که ما رو حفظ کن، خود خدا حفظ کرد بی این که ما خبردار بشیم. خب خدا پیغمبر رو فرستاد، امر و نهی کرد به ما، گفت عزیز دل من، میخوای به سعادت برسی، خوشبخت بشی، به کمال برسی، این کارا رو بکن، اون کارا رو نکن. نه در انجام اون کارا خدا سودی میبرد و ترفی میبست، نه در تخلف از اون فرمانها خدا زیانی میکرد، فقط به خاطر محبت به ما این کار رو کرد. گفتم عزیزترین عزیزانش هم به خطر انداخت. دیدید بشر با انبیا چی کار کرد؟ دیدید بشر با ائمه چی کار کرد؟ ما من نا الا مقتولون او مسموم، همشون رو کشتن بشر. اینا محبوب ترین محبوب های خدا بودن. ببین خدا چقدر لطف در حق ما کرده، عزیزترین عزیزانش رو به دل چه خطرهایی انداخته برای اینکه من و شما راه نجات و راه سعادت و راه کمال خودمون رو بشناسیم، راه خوشبختیمون رو بشناسیم. اینا اومدن بدون اینکه کوچکترین منتی سر ما بزنن. چی منت بزنن؟ انبیا سر ما منت گذاشتن، اومدن منت ما رو کشیدن، ناز ما رو خریدن که ما بپذیریم پیام اونها رو و راه خوشبختیمون رو بریم، بدبخت نشیم. خب حالا ما چه کردیم متقابلا؟ بعد از این همه لطف و خوبی که خدا با ما کرده بود ما چیکار کردیم؟ ببین یه دوستی عمری به شما خوبی کرده، یه بار از شما یه خواهش میکنه، چقدر بی صفاییه، چقدر نمک ناشناسیه، چقدر بی وجدانیه، چقدر بی چشم و رویه که بعد از یک عمر خوبی های پی در پی او یه بار حالا یه خواهشی از من کرد، من بگم نه نمیکنم؟ بوی از انسانیت این آدم برده. تازه اون چیزی که دوست ما خواهش کرد برای خودش میخواست اون چیز رو. خدا اومد از ما خواهش کرد، خواهش کرد. خدایی که بی نیاز، غنیه، مثل یه محتاج نیازمند التماس ما رو کرد که عزیزم این راه رو نرو، بدبختت میکنه، این راه رو برو خوشبختت میکنه. خدای غنی عزیز مثل یک فقیر محتاج العیاذ بالله اومد التماس ما رو کرد که عزیزم نرو این راه. بعد چه کردیم؟ نمک ناشناسانه پا رو حرف خدا گذاشتیم با تجری و جسارت. شما رو به خدا هر کی دیگه بود چی کار میکرد با این بنده؟ نمیگفت برو بنده تو لیاقت نداری، این همه بهت خوبی کردم، این بود جواب این همه خوبی من، این همه به تو مهر کردم محبت کردم، این بود جواب مهر و محبت های من به تو، که اینجوری حرف من رو جلو چشم خود من بذاری زیر پا. اون لحظه که من معصیت میکردم تو همون لحظه وجود و هستی رو کی داشت به من میداد؟ غیر خدا. حیات رو کی به من میداد؟ غیر خدا. قدرت رو کی داشت میداد به من؟ غیر خدا. جلو چشم خدا اینا رو از خدا میگرفتم، علیه خدا به کار میبستم. حلم خدا رو ببین، مدارای خدا رو ببین. هر کی دیگه بود تو اون لحظه میگو برو تو لیاقت نداری، نابودمون میکرد. نکرد خدا، تماشا میکرد که ما داریم از دست خودش قدرت رو میگیریم، حیات رو میگیریم، امکانات رو میگیریم، همون لحظه اونها رو علیه خدا به کار میبریم برای عصیان و سرکشی در برابر خدا. و خدا متوقف نکرد، نابودمون نکرد، جونمون رو نگرفت، نگفت تو لیاقت بودن نداری دیگه، نابودت میکنه، نکرد این کار. یادتونه تو دعای ابو حمزه سومالی میخوندید سحرهای ماه رمضان، امام سجاد به خدا چی میگفت؟ گفت خدایا لم یزل ولا یزال، یعنی پی در پی و لحظه به لحظه، یه ملک کریمی، یک فرشته بزرگواری خبر معصیت جدید من رو برای تو داشت می آورد، تو همون لحظه تو یک عطای جدیدی رو به یه فرشته میدادی که برای من بیار. لم یزل ولا یزال، پی در پی و پیوست. چی کار کرده خدا از خوبی با ما؟ چی کار کرده؟ هر کسی دیگه بود نمیگو برو دیگه، نمیخوام اسمت هم بشنوم. هر کی دیگه بود غیر این میکرد با ما، خدا هم این کارو کرد. هر کی دیگه بود نمیرفت آبرومونو بریزه جلو مردم، بگه ببین نگاه کنید اینو من چقدر خوبی کردم، باش این جواب خوبی هم بود این کرد. اما خدا این کارو کرد. تو اون لحظه که ما داشتیم معصیت خدا رو میکردیم، خودمونو به آلودگی ها میالاییدیم، خدا چیکار کرد؟ پرده ستاریتش رو انداخت، نه تنها رسوامون نکرد، پرده انداخت که ما رو کسی دیگه نبینه، که آبرومون نره پیش دیگه. حدیث داریم لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر باطن شما برای همدیگه مکشوف می شد اینقدر از هم متنفر می شدید که حاضر نبودید جنازه های همدیگه رو دفن کنید. کی الان این پرده رو انداخته من و شما به این راحتی کنار هم نشستیم تو چشم هم بریم نگاه میکنیم؟ غیر همون خدایی که معصیتش کردیم، نه تنها از جلو چشم مردم پوشوند گناه ما رو، آلودگی ما رو، نذاش آبروی ما جلوی دیگران بره که دیگه رومون نشه چشممون رو تو چشم دیگران بندازیم، رومون نشه سرمون رو جلوی دیگران بلند کنیم، نه تنها پرده انداخت مردم نبینن، پرده انداخت ملائکه نبینن. پناه به خدا. حدیث داریم وقتی مؤمن مشغول گناه میشه خدای متعال پرده میندازه که اون ملائکه‌ای هم که ناظر اعمال اینن نتونن ببینن. چه کرده خدا؟ همون خدایی که داشتیم باش می جنگیدیم تو اون لحظه ها، همون خدایی که داشتیم اسیان می کردیم. اصلا جوری با ما رفتار کرد مثل که اصلا ما گناهی نداریم. بود توی همون دعاهای ماه رمضان دیگه که ان لا ذنب لی، گویا اصلا من گناه ندارم، اصلا به روم نیاورد که مثل که من این همه نمک به حروم می کردم و ناسپاسی کردم. یه جوری با هم رفتار کرد مثل که من معصوم هم، مثلا گناه نکردم. یه جوری رفتار کرد که گویا داره از من خجالت میکشه که به روم بیاره که من گناه کردم، من حرف او رو زیر پا گذاشتم. که انکس تحییتنی، جوری رفتار کردی گویا تو داشتی حیا میکردی از من، من بی حیا داشتم جلوی چشم تو معصیت تو رو میکردم، و اون وقت تو خجالت میکشیدی که به رخ من بکشی، به روی من بیاری که دیگه همچین آلودگی داری به خرج. خجالت میکشیدی منو تنبیه میکنی. بعدم نگفتی برو دیگه نمیخوام ببینمت، برو دیگه اسمتو نمیخوام بشنوم، ای ناسپاس. نه نگفتی برو، گفتی بیا، گفتی بیا. این آیه رو یه بار براتون توضیح دادم که تاب الله علیهم لیتوبو، خدا اول توبه کرد برای اینکه بنده هاش توبه کنن در پی توبه اون. خدا میدونه توی جمله چی خوابیده. تاب الله، خدا اومد نظرت خواهی کرد. تاب الله علیهم لیتوبو. یه معنوشم گفتم ما پشت کردیم به خدا دیگه. خدای غنی بی نیاز، خدای قادر مقتدر، مثل یه محتاج اومد ما رو دور زد، این طرف اومد رو به روی ما. تاب الله علیه لیتوب. پدر گفت بنده من تو معصیت کردی، تو گناه کردی، اما فکر نکن من تو رو میرونم از درم. آغوش من بازه در انتظار برگشت تو. تو با من قهر کردی ولی من با تو قهر نیستم. من با همه وجود تشنه و شیفته تو هم که برگردی با آغوش پر مهرم. و منتظرت هم، چشم به راهت هم، دم در نشستم بلکه برگرد. همه درها رو گفتم ببندن، هیچ جایی راد ندن تا برگردی. مثل یه بچه‌ای که دیدید دیگه با پدرش دعوا میکنه، از خونه فرار میکنه، پدره تلفن میزنه خونه عمو، خونه دایی، خونه عمه، خونه خاله که این پسر من اومد راش ندینا. چرا راش ندن؟ تا مجبور بشه برگرده خونه، برگرده پیش خود. بچه میره همه جا گفت درها همه بسته است الا در تو، تا ره نبرد قریب الا برد تو. همه در رو بستی که اینجا دیگه نتونم برم. وقتی رفتم همه در رو بسته بود، خونه عمو رفتم رام ندادن، خونه دایی رفتم رام ندادن، هیچ جا در رو با نکردم. آخر شب دیدم هیچ جا ندارم، سر شکسته اومدم به سمت دم در، روم نمیشد، یه پا جلو یه پا عقب، چجوری من برم؟ اومدم در بزنم دیدم در بازه. تعجب، این وقت شب در خونه باز؟ یواشکی گفتم در رو وا کنم برم یه جوری کسی منو نبینه، برم تو خونه. همین که در رو وا کردم دیدم آغوش تو باز منتظره و برگشتن. گفت بنده من بد کردی، گناه کردی، معصیت کردی، ولی من با تو قهر نمی کنم. تو با من قهر کردی ولی من با تو قهر نمی کنم. فرمود اگر یه بنده گناهکار توبه کنه و به آغوش مهر الهی برگرده، خدا اینقدر خوشحال میشه. خود خدا میفرماید من اینقدر خوشحال میشم که اگه یه آدمی وسط یه بیابون گیر کنه، از گشنگی و تشنگی در معرض مرگ باشه، همه تقلاهاش کرده باشه، مأیوس شده باشه، آخرین رمقش دیگه باشه، او بیفته زمین دیگه تسلیم مرگ بشه، چشماشو رو هم بذاره، آماده جون دادن و در اثر یه حادثه غیر مترقبه این از مرگ حتمی نجات پیدا کنه، این بنده چقدر خوشحال میشه. فرمود وقتی یه بنده معصیت کار من برمیگرده توبه میکنه، از او هم من بیشتر خوشحال میشه. فرمود برگردی نه تنها میپذیرم تو آغوش پرمهرم، نه تنها در رو به رود نمیبندم، نه تنها به رخت نمیکشم که تو یه همچی بدیهای و ناسپاسیهای کردی، دستتو میگرم میبرم تو صدر مجلس محبوبهای خودم میشونمت. ان الله یحب التوابین. پشت کردی به من ها، گفتی دیگه اسمتم نمیارم خدا، یک کلمه حرفتم گوش نمیدم دیگه خدا، دیگه نه من نه تو، هیچ کاری به تو ندارم ها. پشت کردی به من،
لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا. اگر اونایی که پشت به من خدا کردن گفتن خدا یا دیگه یک بار هم اسمتو نمیاریم، یک کلمه حرفت هم گوش نمی کنیم دیگه، نه ما نه تو، اگر اینا بدونن من خدا چجوری مشتاق اینا هستم، اگر اینا بفهمن تحمل اینقدر لذت رو ندارن، لما تو شوقا قالب توهی میکنه، لما تو شوقا. فرمود گناهات رو میبخشم، پاکت میکنم، مثل اینکه روز اول تولدته که یوم ولدت و امه، نه به روخت دیگه میکشم نه یادت میارم که تو یه روزی همچین ناسپاسی و نمک ناشناسی در حق من کردی. به اینم قانع نیستم. میدونی چیکار میکنم؟ من بگم میدونی چیکار میکنم؟ میرم نامه عملتو برمیدارم، اونجایی که یبدل الله سیئاتهم حسنات، همه گناهاتو پاک میکنم، جاش ثوابایی که هیچ وقت انجام ندادی تو عمرت مینویسم. یبدل الله سیئاتهم حسنات. چه کرده خدا با ما؟ از عطا و فضل و احسان و انعام، از حلم و مدارا، از ستر و پوشش و پرده پوشی، از غفران و بخشش. شما رو به خدای کسی یه میلیاردوم این رو با ما بکنه، یه بشر یک میلیاردوم این رو بکنه، یک دل نصد دل عاشقش نمیشه آدم. خب این پیشینه یه کار خدا. گفتیم آدم کارهای آینده یه هر کسی رو بر اساس کارهایی که قبلا این کرده احتمال میده دیگه، حدس میزنه که این آدم تا حالا اینجوری کرده، خب آیندهش هم همینطوره. حالا ببینیم چجوری باید حد زد کارهای آینده خدا. آیا این زمین ساز حسن زن به خدا نمیشه؟ خوشگمانی به خدا نمیشه؟ زمین ساز نگاه مثبت به آینده نمیشه؟ بنابراین دو راه بود. یکی این که ببینیم خدا کیه، چه خصوصیاتی داره. دومی که ببینیم خدا تا امروز چیکار کرده. هر دوی اینها اون حسن زن و خوشگمانی به خدا رو در پی میاره. یک نوع اعتماد و اطمینان به این که قطعا خدا در آینده منو تنها نخواهد گذاشت، منو از مهر و محبت و لطفش محروم نخواهد کرد. این اعتماد به خدا، این حسن زن نه. تو حدیث قدسی خدا فرمود عبدی المؤمن لا اصرفه فی شیء الا جعلته خیر الله. فرمود بنده مؤمنم رو در هیچ موقعیتی قرار نمیدم، در هیچ جهتی سوقش نمیدم، در هیچ شرایطی قرارش نمیدم، مگر اینکه خیر اوست، مگر اینکه به نفع اوست. هر چه میکنم با او خیر اوست. ده موسی بن عمران وحی کرد خدا، فرمود یا موسی بن عمران ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن. فرموده ای موسی، هیچ مخلوقی رو که نزد من محبوب تر از بنده مؤمن باشه نیافرید. فانی انما ابتلیته لما هو خیر الله و اعافیه لما هو خیر الله و ازوی عنه ما هو شر الله لما هو خیر الله و انا اعلم بما یصلح علیه عبدی. فرموده موسی، من بنده مؤمنم رو مبتلا میکنم به چیزی که خیر او درونه، به او عافیت میبخشم در شرایطی که عافیت خیر او باشه، و اون چه که برای شر رو از او برطرف میکنم برای اینکه خیر او به او برسه. بعد فرمود من خدا بهتر تشخیص میدم که برای هر کدوم از بندگان مؤمنم چه چیزی به مصلحت. پیغمبر اکرم فرمود عجبت للمرء المسلم لا یغزی الله عز و جل له قضاء الا کان خیر الله. فرمود من در شگفتم از شخص مسلمان که خدای متعال هیچ چیزی رو مقدر نمی کنه برای این بنده مؤمن و مسلمان مگر این که به نفع او تمام میشه. و ان قرض بالمغاریده کان خیر الله، اگر مسلمان رو مؤمن رو با قیچی ریز ریزش کنن به نفع مؤمنه. و ان ملک مشارق الارض و مغاربها کان خیر الله، و اگر فرمان روایی شرق و غرب عالم رو هم به او بدن بازم به نفع مؤمن تمام میشه. مؤمن ضرر تو کارش نیست، هر چه میشود خیر را این حسن زن ایجاد نمی کنه، این اعتماد ایجاد نمی کنه. و این پیامده این حسن زن چه خواهد؟ چه شادی، چه بهجتی، چه امیدی، چه نشاطی بر همه ظاهر و باطن انسان حاکم می کنه. دیگه این آدم یأس براش معنا داره؟ این آدم براش افسردگی و ملالت معنا داره؟ قصه و حزن و حسرت و اندوه براش معنا داره؟ امیر المومنین علیه السلام فرمود افتقت و بالله و حسن و ذن به حسن لا یتحسن و بهی الا کل مؤمن. فرمود اعتماد به خدا و حسن ذن به خدا دژیست، قلعه ایست که هیچ کسی جز مؤمن در این دژ و قلعه قرار نمیگیره. کسی وارد این قلعه بشه دیگه تیر غم به او اصابت نمیکنه، استراب و نگرانی به سراغش نمیاد، حسرت و اندوه به سراغش نمیاد. تو این دژ مؤمن قرار میگیره، دژ اعتماد و حسن ظن به خدایی بود. فرمود افتقت بالله اقوى عملن، فرمود اعتماد به خدا قوی ترین امید هاست. میخواید از یأس نجات پیدا کنید؟ نیرومندترین امیدواری ها رو اعتماد به خدا میده. اعتماد به خدا. امام باقر علیه السلام فرمود الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. فرمود اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبهایی است و نردبانی به سوی همه تعالی ها و کمال هاست. اعتماد به خدا. امام کاظم علیه السلام فرمود والله امام معصوم قسم جلاله داره میخوره، والله ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخرته الا به حسن ظنهی بالله عز و جل و رجائه من. فرمود سوگند به خدای متعال که مؤمن تا امروز هرگز خیر دنیا و آخرت بهش نرسیده و بهش داده نشده مگر در پاسخ حسن ظنی که به خدای عز و جل داشته و امیدی که به خدا داشته. والله لا يحسن عبد مؤمن ظنا بالله الا كان الله عند ظنه به. فرمود به خدا سوگند عبد مؤمنی خوشگمان به خدا نمیشه مگر اینکه خدا در نزد همون گمان او خواهد بود. امید داری خدا ببخشته؟ خدا میبخشد. هر جوری امید داری به خدا همون جوری عمل میکنی. فرمود انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بندم به خودم هستم. این شرن فشر را و این خیرن فخیر. اگه گمان شر به من برده شر بهش میرسه، اگر گمان خیر به من برده خیر بهش میرسه. حسن ظن. بعد دلیلش هم فرمود امام کاظم فرمود لأن الله عز و جل کریمون یستحیی ان یخلف ظن عبده و رجاءه. فرمود علتش هم اینه، این که هر کسی گمان نیک ببره به خدا، خدا نزد اون گمان اوست و اون گمان نیک او را عملی میکنه به این خاطره که خدای عزوجل کریمه و شخص کریم حیا میکنه از این که کسی به او امیدی ببنده و این شخص کریم امید او رو ناامید کنه. فاحسن الظن بالله ورغبوا الی. پس حالا که اینجوریه بیایید خوشگمانه به خدا بشید و به خدا رغبت پیدا کنید، تمایل و گرایش پیدا کنید. پیغمبر اکرم فرمود لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله، فرمود هیچ یک از شما نمیرد مگر در حالی که خوشگمان به خدا باشد. فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنَّ بِاللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ، به خاطر اینکه حسن ظن به خدا قیمت بهشته، بهای بهشته. امام کاظم علیه السلام داشتن سعی بین صفا و مروه میکردن، در حین سعی بین صفا و مروه این دعا رو میکردن: اللهم انی اسألک حسن الظن بک فی کل حال. خدایا من از تو میدونی چی درخواست میکنم تو این شریفترین و مقدسترین مکان؟ حسن ظن و خوشگمانی به خودت رو در همه حالات، منو خوشگمانه به خودت بکن. تو حدیث قدسی داریم خدای متعال فرمود به رحمتی فلیثقوا، بندگان من باید به رحمت من اعتماد بکنن. و فضلی فلیرجو، به فضل من امید ببندن. و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا، و به حسن ظن به من اطمینان و اعتماد پیدا کنند و آرامش پیدا کنند. فان رحمتی عند ذلک تدرکهم، چرا که در اون شرایط و در اون صورت رحمت من اونها رو در خواهد یافت. و منی یبلغهم رضوانی، و نعمت من و منت من اونها رو به بهشت من خواهد رسوند. و مغفرتی تلبسهم عفوی، و مغفرت من جامعه عفو من رو بر اونها خواهد پوشون. فانی انا الله الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتو، چرا که به درستی که من خدای الله رحمان رحیمم و با این نام نامیده شدم. حسن ظن به خدا، اعتماد به خدا، گوهر بسیار گرانبهایی است که هر چیزی رو از راه گذر او میشه بهش رسید، به هر مرتبتی از طریق او میشه راه پیدا کرد. کسی اعتماد به خدا بکنه دیگه کدوم غم و غصه، کسی حسن ظن به خدا داشته باشه کدوم حسرت و اندوه. غصه ها مال اینه چیزایی که نداریم دیگه. کی به ما نداده؟ خدا. خدایی که حالا شناختیمش، اگر خیر مادریم بود بازم ممکن بود به ما نده؟ حالا که بینیم نداده، یقین میکنیم که خیر مادر داشتن اون چیز نبود، ضرر داشت برای ما، لذا نداد به ما. حالا چیزی که برام ضرر داشته حالا ندادن به من، بیشنم غصه بخورم، حسرت بخورم که فلان چیز و فلانی داره من ندارم. خب کی به فلانی داده؟ خدا. کی به من نداده؟ خدا. خدا بخیل بود بد نداد؟ خدا فقیر بود نداشت یکی بیشتر به اون داده بود دیگه نداشت به تو بده؟ خدا جاهل بود به نیاز تو؟ خدا بی احساس بود؟ براش مهم نبود تو در محرومیت باشی؟ چه توجیهی داری جز این که بگی خیر من در این نبود، رضا به من نداد؟ خود چیزی که برای من ضرر داشت بیشنم حسرتشو بخورم که چرا به من ندادن. از اون طرف اضطراب و نگرانی برای چی؟ مضطربم یه اتفاق بدی برام بیفته، مگه کسی غیر خدا تو زندگی من کاریه؟ مگه حادثه آفرین غیر خدا تو زندگی من وجود داره؟ مگه غیر اون چیزی که خدا مقدر میکنه چیزی هم تو زندگی من رخ میده؟ لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا، جز اون چه که خدا مقدر کرده برای ما تو زندگی ما رخ نخواهد داد. پس اونی که در آینده اتفاق میفته همونی که خدا رقم میزنه. حالا این خدایی که شناختیم، از این دو زاویه باش آشنا شدیم، جز خیر و خوبی ازش سر میزنه؟ گفت از خیر محض جز نکویی ناید. حالا من مضطرب باشم که نکنه یه اتفاق خوبی برام بیفته؟ هیچ آدم عاقلی به خاطر اتفاقات خوب و نافعی که در انتظارشه اضطراب پیدا میکنه، نگرانی پیدا میکنه؟ دیدی چه آرامشی آمد؟ دیدی چه شادی آمد؟ فرمود ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرمود اولیاء خدا، دوستان خدا، نه خوف دارن که فردا چه خواهد شد، نه حزن و اندوه دارن که چرا دیروز اینجوری شد. چرا؟ چون میدونن اون چیزی که فردا میشه رو خدا میکنه و بهترینه، و اون چیزی که دیروزم شد خدا کرد و بهترین بود. دیگه آرامش شکست ناپذیر دست پیدا میکنه، آرامشی که به طوفان تبدیل نمیشه دیگه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا که افتادن تو زندگیشون، یادشون بود که غیر خدا کسی تو زندگی من کاری نیست، و این خدایی که من میشناسم جز خوبی محال ازش چیزی صادر بشه. به یه آرامش اینجوری دست پیدا میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کان فی ما وعد لقمان ابنه انه قال، فرمود در بین مواعظ و نصایح لقمان به پسرش یکی هم این بود که لقمان به پسرش اینجوری گفت: یا بنیه لیعتبر من قصر یقینه و ضعف تعبه فی طلب الرزق ان الله تعالی خلقه فی ثلاثه احبال من امره و آتاه رزقه و لم یکن له فی واحدت منها کسب و لا حیله ان الله سیرزقه فی الحال الرابعه. لقمان گفت: ای پسرم، ای عزیز دل من، کسی که یقینش کوتاهه و کمه، کسی که خودش رو به سختی و تعب میندازه و در تعب و سختی طلب رزق کم میاره و در میمونه، این باید عبرت بگیره که خدای متعال در سه حالت از حالتهای زندگی او رزق او رو به او داد، در حالی که در هیچ یک از اون سه حالت نه توان تلاش و کسبی داشت و نه فهم و زیرکی در واقع ترفند به کار بستنی برای روزی به دست آوردن، نه فهم و شعوری داشت، نه عرضه و قدرتی. اینو ببینه و در نتیجه اعتماد کنه که تو حال چهارم هم خدا روزی او رو میرسونه، اینقدر ملتهب نباشه. اما اولین موقعیتی که خدا روزی او رو به او داد در حالی که نه فهم و شعوری داشت، نه عرضه و قدرتی، اما اول ذالک فانه کان فی رحم امه یرزقه هناک فی قرار مکین حیث لا برد یؤذیه ولا حر. فرمود اول در شرایطی که این یک جنینی بود در رحم مادرش، اونجا مستقر بود و در اون حالت هیچ کاری ازش بر نمی اومد و او رو جوری ادارش کرد، روزی بهش داد، شرایط محیطیش رو آماده کرد، نه سرما اذیتش کرد این جنین رو، نه گرما اذیتش کرد این جنین رو، تمام نیازمندی های او رو که لازمه حیات او بود براش تأمین کرد. این اول. ثم اخرجه من ذالک و اجرا له من لبن امه ما یربیه من غیر حول بهی ولا قوه. بعد این جنین رو از رحم مادر آورد بیرون خدا، باز در حالی که این طفل نوزاد نه حولی داشت نه قوه‌ای، نه توانی داشت نه هنری، هیچی، خدا از شیر مادر او لذیذترین، گواراترین، مفیدترین غذا رو برای رشد و رویش پیکر او در اختیار او قرار داد. اینم حالت دوم. سوم، ثم فتم من ذالک فاجرا له من کسب ابویه برعفت و رحمت من قلوبهما. بعدم که این بچه رو از شیر گرفتن، پدر و مادر رو به تلاش برای تأمین غذای این بچه واداشت، بچه کوچولو، بچه 2-3 ساله، 5 ساله، این که نمیتونست برای کسب و کاسبی بکنه، این که نمیتونست برای خودش غذا بپزه، پدر و مادر رو به خدمت این گمارد تا با رأفت و مهربانی، با نهایت خوشرویی و برخورد شادمانه روزی این رو بهش برسونن، تأمین کنن و برسونن. حتی اذا کبر و عقل. از این سه مرحله گذشت، حالا بزرگ شد، حالا عاقل شد به خیال خودش، و اکتسب لنفسه، و حالا رفت دنبال کاسبی برای خودش. ذاق بهی امرو، کار براش تنگ شد. فظن الظنون بربه، و اون موقع بدگمان شد به پروردگاره که حالا ایداد بیداد من چیکار کنم، اگه ضرر کنم چی میشه، اگه سود نکنم چی میشه، اگه جنسو دستم باد کنه چی میشه، اگه مشتریام نیان چی میشه، اگر بارندگی نشه محصول کشاورزیم چی میشه، اگه نمیدونم مرتعام خوب نمیدونم علف نرویه گوسفندام از لاغری میمیرن چی میشه، هیچ چی دیگه. همین که بزرگ شد بدگمانیه به خدا رو پیشه کرد، در حالی که اگه نگاه میکرد بابا جون تو اون مرحله قبل تو هنری داشتی، زور و قوهی داشتی، فهم و شعوری داشتی، کی تو اون سه مرحله قبل روزیه تو رو رسون؟ او رفت از بین، او دیگه قدرتش از دست داد. چرا بدگمانی؟ چرا سوء ظن داری؟ چرا نگرانی؟ نگران چی هستی؟ یه بار گفتم یه بچه‌ای که پدر و مادر غنیی داره، پدر و مادر مهربانی داره، پدر و مادر فهمیدهی داره، پدر و مادر سخاوتمندی داره، این بچه اگه تو خونه بشینه زانوی غم به بغل بگیره که حالا من بدبخت چی کار کنم، چند ساعت دیگه ظهر میشه، من از کجا چیز بیارم بخورم، این توهین و جسارت به پدر و مادر نیست؟ یعنی پدر و مادر من اینقدر فهم و شعور ندارن که سر ظهر من گشنم میشه نمیفهمن نیاز من رو به غذا؟ یا فهم و شعور دارن اینقدر عاطفه ندارن که دلشون به حال من بسوزه که من دارم گشنگی میکشم؟ یا عاطفه دارن ولی بخیلن، دستشون نمیاد، دلشون نمیره که یه خود خرج کنن برای من؟ این توهین و جسارت به پدر و مادر نیست؟ این بچه زانوی غم به بغل بگیره، قصه بخوره، نگران باشه که حالا زور بشه من چه کنم؟ عبد وقتی میشینه قصه میخوره همینه، این بدترین جسارت و توهینه به رب بشه، ربی که رزق او رو خودش متکفل شده. تو بحث رزق خوندی با هم دیگه، فرمود و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگه اینکه به عهده خودم روزی رسوندنش. امام صادق علیه السلام فرمود ان کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاهتمامک لماذا؟ فرمود اگر راست رسی خدای تبارک و تعالی خودش متکفل روزی رساندن بندگانش شده، ببینم تو نشستی برای چی قصه داری میخوری؟ نگران چی هستی؟ و ان کان کل شیء بقضاء الله و قدره فالحزن لماذا؟ اگر همه اتفاقاتی که میفته بنا به قضا و قدر الهی واقع میشه، اون خدای به اون خوبی که شناختیم، ببینم تو نشستی قصه برای چی میخوری؟ محزون برای چی هستی؟ میگه ممکنه اتفاق بدی هم بیفته، چرا سوء ظن به خدا داری؟ خب حالا با این بحثی که کردیم انشالله دیگه زمینه ذهنی و فکری ما آماده شد برای این که وارد بحث خوشگمانی و حسن ظن به خدا و اولیاء خدا بشیم. اولیاء خدا در واقع مظاهر خدا هستند، مظاهر اسماء و صفات الهی هستند. حسن ظن به خدا، حسن ظن به اولیاء خدا رو هم در پی بگیریم. حالا انشاءالله اگر عمری بود جلسه آینده وارد جملات خود مصباح میشیم و جمله به جمله میخونیم با این پیش زمینه ای که خدا عنایت کرد. امیدواریم که بستر هضم اون چه که تو اون جملات آینده پیش خواهد آمد دیگه در ذهن و روح عزیزان فراهم شده باشه. امیدواریم خدای متعال همون دعای امام کاظم در بین صفا و مروه رو در حال سعی در حال ما مستجاب کنه که به خدا عرضه داشت اللهم انی اسألک حسن الظن بک فی کل حال، خدایا من از تو درخواست میکنم که تو همه حالات، تو فقر و غنا، تو بیماری و سلامتی، تو گمنامی و شهرت، تو قدرت و تو ضعف، تو همه حالات حسن ظن داشته باشم به تو. تو وقتی که حال عبادت قشنگی دارم، تو وقتی که حال عبادت قشنگی هم ندارم، تو وقتی که دو رکعت نماز خوندم خیلی کیف کردم، تو وقتی که نماز خوندم اصلا بهم نچسبی، تو معنویاتم هم همینطور که عرض کردم. اما اول قدمش اینه که تو دنیا مشکلمون رو حل کنیم. اگر تو جنبه های دنیاوی حل کردیم، تو جنبه های معنوی هم اون وقتی بحثا مطرح میشه که حسن ظن به خدا داشته باش. تو که دیشب مصمم بودی نصف شب بلند شی نماز شب بخونی، ساعت هم کوک کردی، به رفقیت هم سپردی که بیدارت کنه، اما چشماتو وای کردی دیدی ای داده بیداد نیم ساعت از اون صبح رو گفتن، کی تو رو به خواب برد؟ تو که همه تمهیدات رو اندیشیده بودی، شب زودتر خوابیدی، شام سبک هم خوردی، ساعت هم کوک کردی، نمیدونم همه کارا رو کردی، کی تو رو خوابت کرد؟ بله، غیر خدا. حسن ظن به خدا داشته باش، یقین کن که امشب اگه پا میشدی نماز شب میخوندی غرور میگرفته، پردو به خدا میخواستی ناز بفروشی، خدا خوابت کرد، خود خدا خوابونده. گفتم تو معنویات هم حسن ظن پیدا کنیم، تو عبادیات هم حسن ظن پیدا کن، خوشگمان بشیم به خدا. انشالله خدای متعال به برکت خوبان خودش و در رأس اونها پیامبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش حسن ظن به خودش رو نصیب همه ما بفرمونه. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.